مربوطه ثبت نامشون رو انجام بدن. خیلی متشکرم که این بخش صدای شهر رو شنیدید. یادتون نره در ارتباط با مخدوش بودن پلاک خود را در شهر تهران با 888-822-3301 تماس بگیرید.
خب متشکرم از همکاران خوبم در صدای شهر. خدا قوت میگم به شما، امیدوارم که پرتوان باشید تا پایان دوره کاریتون. خب ما از پخش شبکه رادیوی تهران در لحظه با شما هستیم. بالا ساعت 16:30 دعوت میکنم با برنامه با عنوان مستند اختیاریه همراه باشید.
حقیقت
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
اکثرا میگفتن که خودخواهیه. الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه لاخون با لاخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری، سختش کن.
یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟
من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلا بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. خوراک شب و روزم عشق بود. شد نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم.
تو قبضه برای من بابایی، نمیخوای بابایی کنی برای من؟ فقط خدا میدونه که چقدر من دلم شکست. من از بچه هم دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم.
سلام دخترم، شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر.
مریم خانم بگید که چند تا بچه دارید، که یه ازدواج کردید، چند سالتونه، کم از خودتون برامون تعریف کنید.
سلام، وقتتون بخیر باشه. من 38 سالمه، حدودا 22 سالگی ازدواج کردم، 3 فرزند دارم که خب به واسطه 7-8 سال نازایی که داشتم دخترم خیلی دیر به دنیا اومد و الان دخترم 10 سالشه، پسرم 8 سالشه، پسر وسطیم، و پسر کوچیکم هم 4 ماهشه.
تجربه نازایی داشتید، میشه از اون دورانی که برامون بگید؟
دوران خیلی سختی بود. من خب خیلی دوست داشتم بچه داشته باشم. من مربی قرآن بودم برای بچه ها و همیشه میگفتم خدایا حکمت تو چیه که منی که مثلا به بچه های مردم قرآن آموزش میدم خودم با بچه دار نمیشم. طوری بود که مثلا وقتی میرفتیم توی درخت بود، جنگل میرفتیم، خیلی به همون خوش میگذشت. بعد من درخت ها رو نگاه میکردم گریه میکردم، گفتم این درخت سیب داده، این درخت هلو داده، من سنوبرم، من چنارم، من بیسمرم. همیشه حالم بد بود به واسطه این که نمیتونستم مادر بشم و متاسفانه دکترها نمیدونستن اصلا مشکل از کجاست. من مثلا توی زندگی خانواده خودم هم خیلی مشکلات داشتم و من یه چجوری بهتون بگم، خیلی پخته تر از سنم بودم. یعنی مثلا اون دوره‌ای که هم دبیرستانیای من درگیر این بودن که مثلا حالا ببخشین با این پسر دوست شم با اون پسر دوست بشن، من درگیر مشکلات پدر مادرم بودم. یعنی اصلا با هم سازش نداشتن، حالا دعواهاشون، مشکلاتی که با هم داشتن. و خب من دوتا خواهر برادر دیگه داشتم و من بزرگه بودم و انتهای همه این مشکلات با فوت مادرم تموم شد تو سن 18 سالگی. من اوائلی بود که مثلا راه کربلا باز شده بود و این مثلا پیاده روی اربعین خیلی مثل الان نبود. من اون موقع گفتم که یا امام حسین، من پیاده به دیدارت میام و ازت میخوام که یکی از محبین تو تو دامن من بذاری، چون فرزندی به خود مثل من باشه، فرزند من مثل من میشه و من گلی به سر پدر مادرم نزدم، ولی میخوام که یکی از محبینتون رو تو دامن من بذاری. دیگه ما دیگه از همه جا ناامید شدیم، من خیلی جاها دکتر رفتم و نتونستم و اینا، دیگه خلاصه رفتیم به سوی کربلا. من وقتی که برگشتم، اون اتفاقی که هر ماه برای هر خانم میفته دیگه بر من نیفتاد و من گفتم وای هیچی، یه قوز اومد رو قوزای ما، من دیگه این سیکل ماهیانم هم ندارم، چی شده و اینا، یه استرابی ها تو وجودم گرفت. بعد یه ذهنم رفت گفتم نکنه حاجت گرفتی دختر. و وقتی که هنوز نمیگم حالم بد میشه، و وقتی که من این تستای خانگی گذاشتم دیدم که بار دارم، خیلی از خانواده هایی که اصلا شاید خیلی اعتقادی نداشتن مثلا چیز بودن، منو میدیدن دست میکردم رو شکم من و گریه میکردن و همین الان نظر دختر من میکنن، نظر میکنن و میگن ما حاجت گرفتیم. یا مثلا توی یه جمعی دخترم میره برای اولین بار، میگن که چقدر دخترت نگاهش نافذه، چقدر دخترت خاصه، چقدر به دل ما میشینه. میگم خب دختر من نظر کرده امام حسینه.
بعدش رو برامون تعریف کنید.
بعدش هم که دیگه اصلا ما فهم کردیم یه معجزه است و دیگه یه همچین اتفاقی نمیفته، ولی دیگه خدا خواست و پسر دومم و خدا به هم داد و خب ما بالاخره زندگیمون تنش‌های خودش رو داشت با همسرم، که مثلا موقعی شیطنت‌های داشتش میگفتم که خب چرا مثلا چرا این جوریه، چرا انقدر مثلا به من سردی. بعد میگفتش که خب ما بچه دارشیم این درست میشه، من دلم به زندگی گرم نیستش، من خسته شدم، بالاخره دوست دارم که بچه‌ای باشه، بچه یکی دوتا. و مشکلاتی که همسرم داشت، شیطنت هایی که داشت، من تنها کمتر نشد که بیشترم شد. فقط فرقش این بود که من دیگه سرم با بچه ها گرم بود و خیلی جاها نمیتونستم که بخوام مثلا پیگیرشم یا مثلا اعتراضی بکنم و خیلی حس بدی بود که تو سرت به بچه باشه و سر همسرت جای دیگه ای باشه. مثلا بهش بودم خب بابا جان تو طلاق بگیریم، طلاقم بده، مسئله نیستش، حتی مهرمم نمیگیرم، چیزم نمی کنم. من گفت نه من دوست دارم، نه این شیطنته، این مثلا سرگرمیه منه، اگه با این خانم میگم میخندم، اگه قرمه صدقهش میرم، اگر حتی گاهن
جان شما مگه بود یا نه
میفهمدم تو گوشیش میدیدم، یا مثلا بعضا مثلا توی فامیل بود میدیدم، متوجه میشدم که خب با این حد از ارتباط درست نیست با نامحرم. بعد میگفت نه اینا سرگرمیه، اینا برای خودم، هر چی که هست برای من آزاردهنده است، من نمیتونم تحمل کنم. میگفت نه حالا بچه بیاد درست میشه، فلان میشه، و درست نشد. و خدا یه حدی سعی کردم که کنار بیام باهاش. مردی که 17 سال به من میگفت من اصلا تو رو از دست نمیدم، طلاقت نمیدم، یه اتفاقی افتاد که میام با یه حکی افرادی هم نشین شد که جلو پدرم گفت میخوام طلاقش بدم. یعنی من اصلا موندم، گفتم آخه مرد حسابی یه سال بعد ازدواج، دو سال، سه سال، 10 سال،
بچه ها اومده بودن،
بچه
دوتاشون
بچه هامو برد و من موندم و
دو تا بچه داشتم.
بله. من موندم و یه خونه و یه دنیا خاطره.
کجا یه خونه دیگه؟
بود پیش خانوادش. خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من خیلی حالم بد بود، فقط به پدرم گفتم بابا قبول داری که من صبور بودم؟ جیغ می زدم. گفتم بابا قبول داری که من صبوری کردم؟ گفت دخترم بیش از آنچه که باید تو صبوری کردی و حجت رو به خودت، به فرزندانت و پیش خدا تموم کردی. تو من شاهد بودم، من ناظر بودم، من دیدم که تو چه جاهایی صبوری کردی. من فردای روزی که بچه هم رفتن، خب رفتم که از طریق قانونی واسه ملاقاتشون اقدام کنم و خب مثلا بعد از چند وقت تونستم ملاقات بگیرم که بچه هامو ببینم. بعد 12 روز داشتم عادت میکردم و یه جوری خودم رو راضی میکردم، میدونستم که تایمیه که باید اون سیکل قاعدگی ماهانه اتفاق بیفته و نیفتاد. گفتم خب طبیعیه، فشار روانی روم زیاد بوده و
موقعی که تنها بودی تو خونه.
بله بله، گفتم فشار روانی روم زیاد بوده و بالاخره الان من این مشکلات طبیعیه که بخواد عقب بیفته. یه روز دو روز یکی از دوستان گفت نکنه که حامله. گفتم برو بابا، اصلا تو حالت خوب نیست، چه حرفیه تو به من میزنی؟ برو بابا. این گذشت، بعد سه روز بعد پشدم نماز صبحمو خوندم، یهو گفتم نکنه دوستم درست گفته. و دستگاه تست تو خونه داشتم، دقیقا 5 صبح بود، تست کردم و دیدم بله. جیغ می زدم تو خونه، می دویدم، گریه می کردم. خدایا
شرایط سخت
دیدم که من باردارم.
تست بارداریتون مثبت
شد. وای که من عشق میریختم تو خونه، تنها 5 صبح تو خونه میدویدم. و تایمی بود که پدرم اومد میخواست بیاد که منو ببره پیش دفتر وکیل، قرارداد ببندیم برای وکیل. صبحش من گفتم که زنگ زدم گریه میکردم، خب چی شده؟ گفتم من حامله. گفت یعنی چی؟ تو چی کار کردی؟ من دارم سعی میکنم بالاخره تو رو بعد 17 سال از این منجلاب بکشم بیرون، تو دوباره یه وصله به پای خودت بستی. دوستان اکثرا میگفتن که خودخواهیه که تو بخوای الان دوتا بچه بی پدر مادر میشن، دوتا بچه ها لخون با لخون میشن و تو بخوای سومی رو به این دنیا بیاری. سختش کن. و من خودم خیلی از دوستان وقتی میمدن پیشم و مثلا راجع به سخت حرف میزدن، خودم کلی فوسشون صحبت میکردم، نه تو قرآن اینجوریه، قتل نفسه فلانه اینا. و الان خودم توی این چیز قرار گرفته بودم که بخوام این همچین کاری بکنم. من حتی مسئله شرعی که من میدونستم اینه که شما 1 ساعت بعد از انعقاد نطفه به نیت اینکه بچت سخت بشه لیوانی رو از این ور به اون ور بذاری گناه کردی. لیوان رو بلند کنی بذاری این ور، ولی به این نیت که بچم بیفته 1 ساعت بعد از انعقاد تو گناه کردی. من اینا رو کامل میدونستم و بعد اومدم گفتن خب باشه، این گناه بیشتره یا گناه اینکه یه بچه بی پدر بشه؟ و من خوراک شب و روزم اشک بود و اشک بود و اشک بود و شماره چشمم رفت بالا. و خب یه سری یکی از دوستای مادرم به هم زنگ زد، بهم گفت سلام دخترم، شدیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی مادر. از مادر بزرگم داستانو شنیده بود، زنگ زد گفت دخترم شنیدم تو آزمایش الهی قرار گرفتی، سربلند بشی مادر. اصلا از این که از لفظ مادر، از لفظ دخترم برام استفاده کرد، منی که خب چندین سال کسی منو دخترم خطاب نکرده، کسی منو مادر خطاب نکرده، اصلا دلم لرزید. گفتم چی کار کنم؟ یه بچه یه بی پدر مادر، یه بچه متعلق، من باید چه کار کنم؟ بگو خب مگه حضرت رسول بدون پدر مادر نبود؟ مگه دکتر حسابی بدون پدر مادر بزرگ نشد؟ مگه نداشتیم آدم های بزرگی که
اینجوری بزرگ شدن تو نمیتونی با تقدیر الهی بجنگی. و با خودم گفتم که نعوذ بالله، مگه من بیشتر از خدا میدونم؟ خدا هزاران هزار سال داره خدایی میکنه، من نهایت 30-40 سال دارم بندگی میکنم. تازه اونم بنده نبودیم، عبد نبودیم.
خلاصه من توی بهزیستی قرار بود که بچه هامو ببینم، دو بچه دیگم رو، و اونجا بهش گفتم که من باردارم. خب این بچه به کار من نمیاد، سختش کن، بس بگیرم شب بیارم در خونه بدم سختش کنی، به کار من نمیاد. هیچی نگفتم، من حلش نذاشتم، رفتم پیش بچه هم. رفتم بچه هامو دیدم، گفتم بچه ها قراره که خدا بهتون یه خواهر یا یه برادر بده. و من تصمیمم گرفتم، گفتم که من باید تسلیم امر خدا بشم. حالا همون سنارسه شاهی که میگم، همسرم وضع مالی خوبی نداشت، ولی همون سنارسه شاهی هم که میمد دیگه نمیمد. من سر کار میرفتم، مثلا خب دلم تیر میکشید، نمیتونستم، خیلی برام سخت بود، ولی گفتم تن به سقط نمیدم. قتل خانم، سقط، سقط اسمش سقطه، قتل، قتل، یه قتل عمد به بیگناه ترین، یکی میگه قتل انجام میده، میگه نمیدونم طرف مالمو خورد، طرف میدونم پدرمو کش فلان، که تو مظلوم ترین موجود یه عالم رو میتونی بکشیش؟ اسمشو عوض کردن، نفسش که عوض نمیشه که، کشتن یه موجود مظلومه خانم.
چی شد با مؤسسه حسنا آشنا شدی؟
من با خانم دکتر امیرآبادی چندین نمونه از کاراشون و اطرافیانم مثلا رفتم پیششون زایمان کرده بودن و اینا، میدونستم که ایشون دکتر مؤمن و معتقدی هستن و کار خیره. من نیاز مالی نداشتم که مثلا حالا بگم که بالاخره یه نفر آدم بودم، بود میخوردم، نبود نمیخوردم، حالا پدرم تا یه حدی بود فلاینا، ولی واسه دکتر رفتن واقعا به مشکل میخوردم، چون من همش تو راه دادگاه بودم و نمیتونستم که درگیر آزمایشات هم باشم. برای همین با خودم گفتم که زنگ بزنم به دکتر امیرآبادی بگم خانم دکتر من شرایط زندگیم به این صورته، نمیتونم بیام دکتر و اینا، شما مثلا تو ایتا مثلا به من بگو دو ماهگی این آزمایش رو انجام بده، مثلا تو این چیز کن مثلا بده، تو من بیمه هم که نداشتم، برم انجام بدم، بعد مثلا تو ایتا واسه شما دوباره جواب بفرستم، منو اینجوری همراهی کن.
کارت چی بود؟
توی تولیدی کار میکردم، خب به نسبت کار سنگینی بود، بشین پرشوش زیاد بود برای من. بعد خانم دکتر گفتش برای چی، چه مشکلی داری و اینا، گفتم من تو راه دادگاه. گفت یعنی چی زن حامله راه دادگاه؟ اصلا خیلی عجیبه اینا. گفتم شرطم اینجوریه. گفتش که من تو رو با مؤسسه حسنا آشنا میکنم که برو اونجا عضوشو. بعد اونجا مشاوره به ما میدادن، یعنی زنگ زده بودن با همسر من صحبت کرده بودن، پرونده برای ما تشکیل دادن، گفتن ما مشاور در اختیارتون قرار میدیم. که حالا همسر منم که پاشو کرده تو یکیش گفت نه خانم، من بشر نمیخوام، این خانم باید سقط کنه. البته ها مثلا خب من اون موقع حالا مثلا شاید یه خوراک خیلی معمولی تری مثلا داشتم، ولی حسنا آجیل چیز پودر شده، مخلوط آجیل های پودر شده واسه هم میفرستاد، نمیدونم جیگر، دست کامل جیگر برای ما میفرستاد. به خدا قسم دل و قلبه و جیگر دست کامل به سری میرسوندن که اینا مثلا تازه باشن، یعنی یه خوراک کاملا مقوی و هر بار یه شونه تخمه مرغ نمیدونم فلان
برای خانم باردار،
برای خانم باردار. و نامه هایی که برای ما توی این بسته ها میذاشتن، حمایتی که از دوتا بچه دیگه هم شد. خب من مثلا شب عید که بچه ها مثلا پیشم نبودن، اینا مثلا میدونستن تو رزومه و چیز بچه ها بود که این پسر کوچیک من، بچه که تو دلمه، دوتا خواهر برادر داره، واسه اونا لباس عید فرستادن، برای برای خود من لباس عید فرستادن، یه مانتوی خوشگل برای عید واسه من فرستادن، حتی لوازم تحریر برای دختر پسرم فرستادن. یه روز پشت اومد و زنگ زد، ایشون اومد در زد و شده رو پای کردن. من یادم این اومد تو خونه بعد از 5 ماه که منو تو بارداری ول کرده بود رفته بود، دیدم اومد تو خونه. من دوستت دارم، من میخوامت، این کارا چیه فلانه، بیا تمومش کنیم. گفتم مگه یه کلم حرفه؟ تو 5 ماه منو آزار دادی.
چی شد یه دفعه اینجوری شد؟
اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم، واقعا نمیدونم. گفتم نمیشه، مگه بازی چم من؟ یعنی میدونی یه حس بدی به هم دست داد. آره. گریه میکردم. من رفتم منزل پدرم، گفتم من دیگه پامو تو این خونه نمیذارم، تو حریم خونه من رو شکستی. من مادرم قم خاکن، این درون در زدم که بلیط بگیرم برم قم، نشد. زنگ زدم به یکی از دوستانم، خادم یار امام رضاست، گفتم میتونی برام بلیط بگیری برم مشهد، دلم زیارت میخواد، خیلی حالم بده. زنگ زدم گفتم فلانی بلیط میگیری من برم مشهد، من بلد نیستم اینترنتی بگیرم و اینا، شما برام بلیط بگیر. گفت خیلی الان شلوغه فلان اینا، حالا بس ببینم چیکار میکنم. فردا صبح من خواب بودم، دیدم دوستم زنگ زده بهم. زنگ زدم بهش گفت میری کربلا؟ گفتم چی؟
5 ماه باردار بودی
اون موقع؟ آره دیگه، آره اون موقع 5 ماه باردار بودم. گفتم کربلا؟ من پولش رو ندارم، هزینه شو ندارم. گفت ببین فکر هیچیشو نکن، نه بلیط میخوای، هیچی تو نمیخوای، این کربلا مال منه، من دعوت شدم که برم،
قرار جایگزینم تو جای من.
گفتم آره میرم. حدود یه هفته 10 روز قبلش داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم، دیدی که اینستاگرام هم خیلی تصادفی پست میاره، یه عکس از گنبد امام علی انداخته بود که دقیقا وقتی وارد کوچه میشی اولین نمایی که تو از گنبد امام علی میبینی از اون زاویه عکس انداخته بود، زیرش نوشته بود شد شد، نشد میرم نجف به بابام علی همه چیو میگم. منم خیلی گریه کردم، گفتم یا امام علی تو برای همه بابایی، تو واسه شیعیان بابایی، تو واسه عالم و عادت، تو واسه مسیح و یهودیش بابایی، هر کسی تو این عالم داره رزق میبره از وجود توه، من که سیدم، تو قبضه برای من بابایی، نمیخوای بابایی کنی برای من؟
بزرگ دو دنیا علیم، همه قطر دریا علیم، برای مخنده مکرم صد و ده دفعه یا علی.
گفتم حدیث قدسیه که خدا تو دلای شکست است و فقط خود خدا میدونه که چقدر من دلم شکست است. من از بچه هم دورم، من یه بچه بی پدر تو شکمم دارم. یا امام حسین، تو این بچه ها رو به من دادی، من هیچ کارم، خودتون جمعش کنین، خودتون درستشون کنین طوری که کرامت من حفظ بشه. از کربلا برگشتم، شوهرم زنگ زد به پدرم که آقای فلانی من از شما عذرخواهی میکنم. یعنی اصلا اون لحن قلدر معابانه یهو عوض شد، من بد کردم. یک 2-3 هفته بعدش دست پدرش و عموش رو گرفت، اومد خونه پدر من و دوباره من از پدرم خواستگاری کرد.
کوچولویی که قرار بود سقط بشه به دنیا اومد و خودش شد روزی رسان این زندگی دیگه، همه رو به هم وصل کرد و ناجی همه زندگی شد. آره
دقیقا دقیقا.
این صدایی که زیر زمینه صحبتهای ما و مریم خانم میشوی صدای علی آقاست، علی آقای گل گلاب که به دنیا اومدن 4 ماهن، درسته؟ خیلی هم آرومن توی این مدت، خیلی شلوغ کاری نکردن که ما ضبطمون رو انجام بدیم.
همه مادرهایی که یه همچین قصدی رو دارن ازشون میخوام که قصد سقط کردن، اصلا اسمشم حالمو بد میکنه، به خدا اسمشم حال منو بد میکنه. یعنی من این آیه قرآن رو با گوشت و پوستم درک کردم، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در دیدگاه اول وجود بچه سوم شر مطلق بود، شر مطلق بود.
هزینه هاش، یک زن تنها فلان. ولی خیر ما در این بود، ما باید به خدا اعتماد کنیم.
الان حال زندگیتون چطوره؟
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من شوهرم میگفتش که تو این 5 ماه من هر چقدر که کار میکردم مثلا دوم دیدم که ماهی مثلا شاید 1 تومن شد. بعد مثلا میگو مادرم نگران بود، میگفت تو با ماهی 1 تومن میخوای بری الان برداری زن و بچه تو بیاری؟ بعد میگفتم مادر اینا بیان روزیم زیاد میشه.
برگشت سر کار، یه کار جدید پیدا کرد.
کار جدیدی پیدا کرد. بعد میگفت همینم بود، وقتی اومدیم سر زندگی میگفت درآمدم بیشتر شد، چون کارش آزاده دیگه، کار آزاد شناوره. بعد یه بار بهش خندیدم گفتم که ببین ما اومدیم چیز شد مثلا درآمدت بیشتر شد. انتظار داشتم بگه آره برو بابا حالا خودت های تعویض میگیری. گفت به حق که همینطوره، به حق که من از روزی شماها دارم ارتزاق میکنم، به حق که تو واسطه ی روزی رسوندن خدا ببینی.
صدای شهر.
درود و ارادت به شما شنوندای عزیز و گرامی در شهر تهران. باز هم یه فرصت 5 دقیقه‌ای که از صدای شهر با شما هستیم.
ترافیک.
از وضعیت ترافیک خیابون‌ها و بزرگراه‌های شهرمون در این دقایق براتون بگم. خیابان ولیعصر مسیری است که الان جنوب به شمالش دچار ترافیک سنگین هست. از خیابان مهرگان این ترافیک رو شاهد هستیم تا محدوده میدان ونک هم دنباله ترافیک سنگین این خیابون برقراره. اما بلوار میرداماد اینجا رو هم پر ترافیک می‌بینیم. در این دوربینی که داریم مسیر غرب به شرقش رو می‌بینیم که از خیابان دکتر مصدق تا خیابان دکتر شریعتی وضعیت ترافیک سنگین رو داره. شرق به غرب خیابان شهید بهشتی هم ترافیکش سنگین هست. حد فاصله خیابان میر اماد تا محدوده خیابان ولیعصر. اما خیابان شهید مطهری در اینجا هم در مسیر غرب به شرق شاهد ترافیک سنگین هستیم. از خیابان صنایع این ترافیک آغاز میشه تا خیابان شهید مفتح هم ادامه داره. اما کندی حرکت خودروها در بزرگراه شهید حقانی هم هست. اینجا هم حجم زیاد خودرو رو در شرق به غرب شاهد هستیم. از خیابان پگاه تا حوالی میدان ونک. به بزرگراه امام علی بریم. اینجا هم دوربین داریم الان. شمال به جنوبش رو شاهدیم که از خیابان شهید مدنی ترافیک سنگین داره تا خیابان خاوران. و خودروها در بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب هم در ترافیک سنگین به سر میبرند. از خیابان پیروزی این شرایط رو شاهدیم تا بلوار زمزم. و اگه که بزرگراه آزادگان رو میخواید عبور کنید مسیر غرب به شرقش رو، بدونید که توی ترافیک سنگین میمونید. البته از بزرگراه شهید کاظمی تا محدوده بلوار شهید دستواره. خب همه روزه بعضی خودروها و موتورسیکلت ها پلاکشون رو مخدوش میکنن، میبینیم این رو به چشممون که جریمه نشن به هر حال. آیا واقعا ارزشش رو داره؟ چون به هر حال کسی که پلاکش رو مخدوش میکنه متخلف محسوب میشه. جریمش چقدر؟ پیگیری داره نداره؟ اینا رو از شما پرسیدیم. به 88-82-301 زنگ زدید.
سلام، من منزلمون دقیقا وسط ترافیکه، خیلی میبینم که تلاکار مخدوش میکنم و منی که تر میخرم واقعا داره تو حقم زایه میشه. واقعا باید یه فکری براش بکنم.
دقیقاً درست اشاره کردید. حداقلش اینه که حق بقیه‌ای که دارن طرحو می‌خرن یا پلاکشون رو مخدوش نمی‌کنن به هر حال داره ضایع میشه. ولی آیا واقعاً ارزشش رو داره؟ از جریمه و پیگیری هم که میشه نمی‌دونم خبر دارید عزیزانی که پلاک خودروتون رو مخدوش می‌کنید؟ اینو به 88-82-301 زنگ بزنید درباره‌اش صحبت بکنیم. موضوعات دیگه‌ای هم که مد نظرتون هست در ارتباط با به هر حال مشکلات حمل و نقل و ترافیک توی شهر تهران حتماً می‌تونید امروز به صدای شهر اطلاع بدید. 88-82-301.
Thank you.
سلام، وقتتون بخیر. من از منطقه تیروزی تماس میگیرم. پول و هوش تقریبا 9 سال 10 سال از افتتاح اتوبان امام علی میگذره و همون اوایل که این اتوبان افتتاح شد، آقای قالیباف هم اومدن افتتاح کردن. حوالی منطقه تیروزی مسیر شمال به جنوب اتوبان امام علی یه تونلی رو زدن که میگفتن این تونل متصل میشه به تونل امیرکبیر و میره تو محدوده بازار. اون اوایل که افتتاح شد این تونل خب ورودیش باز